روان شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همکارانم آماده هستن تا آرمان شهر رو تقدیمتون کنند.
الله الرحمن الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
آرمان شهر،
به نام خداوند بخشنده مهربان، صاحبان امروز و فردای این سرزمین، سلام و درود بر شما. در شبی دیگر از شبهای دهه مبارک فجر، آرمان شهر رو میشنوید از رادیو جوان، لحظه هاتون به رنگ روشن امید و آرامه. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام دو قطبی جهان به پایان رسید. از اون پس ایالات متحده امریکا خودش رو در نقش یک قدرت مطلق بی‌رقیب و هژمون می‌دید، قدرتی که قادر به انجام هر کاری هست و برای هیچ کاری نیازی به اجازه خواهی از دیگران نداره. بسیاری از دولت‌های جهان با وضعیت تازه دنیا پس از فروپاشی نظام دو قطبی کنار اومدن و ترجیح دادن که دست کم موقتاً مانعی در مسیر یک جانب گرایی آمریکایی‌ها نباشند، اما حساب ایران و انقلاب اسلامیش جدا بود. در آرمان شهر امشب به رویکرد انقلاب اسلامی در مواجهه با نظم نوین جهانی می‌پردازیم. سپاسگزارم از اینکه امشب هم مثل همیشه در شب‌های پیش که همراه ما بودید، امشب هم در کنار ما باشید. ما امشب هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید عباس نبوی، عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت هستیم و مهمان عزیزی داریم، خانم دکتر سمانه یکوان، کارشناس روابط بین الملل.
این نقاط مثبت ظرفیت ها رو به ما نشان خواهد داد، اون ستون نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان خواهد داد، چه کارهایی رو باید بکنیم. این دوتا رو در کنار هم وقتی که گذاشتیم، این میتوانه راه ما رو روشن کنه بفهمیم چه کار کنیم. بنده موافق نیستم با این نظر که امروز وضع ما از لحاظ بین المللی وضع منفی است. به هیچ وجه. اینم گاهی شنیده میشه، گفته میشه در بعضی از اظهارات. نه خیر، ما وضعمون امروز از لحاظ بین المللی بسیار خوبه. امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور محترم، اثرگذار، معتبر، متنفذ در دنیا در فضای سیاست بین المللی شناخته شده است. بعضی خیال میکنن که اگر امروز فلان دولت مستکبر چه در اروپا چه در غیر اروپا نسبت به جمهوری اسلامی یه حرفی میزنه، یه چیزی میگه، یک اظهار نظری میکنه که اهانت آمیز به جمهوری اسلامی است، این معناش تنزل رتبه جمهوری اسلامی است. نه، اینا هر وقت توانستن کردن. یک روزی ما در خطابه‌های مسئولینمون مناقب آمریکا ذکر می‌شد. همون روزا رئیس جمهور وقت آمریکا با سبکسری تمام ایران رو به عنوان محور شرارت معرفی کرد. هر وقت ما کوتاه آمدیم یه خورده سست برخورد کردیم، اونا پرروتر شدن. نخیر، ایستادگی جمهوری اسلامی، تصریح به شعارهای انقلاب، تصریح به مبانی انقلاب، عزت ما رو در دنیا بیشتر کرده است. امروز الحمدلله ما اعتبار بین المللیمون بسیار خوبه.
در 3 دهه گذشته همه طرح‌های استعماری امریکا برای منطقه غرب آسیا با مخالفت محور مقاومت روبرو شده و ناکام مونده. قلب تپنده این محور مقاوم ایران پایبند آرمان‌های انقلاب اسلامی است و امشب مثل همیشه در آرمان شهر رادیو جوان با بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها داریم درباره انقلاب اسلامی در مواجهه با نظم نوین جهانی صحبت میکنیم. مثل همیشه در خدمت حاج آقا نبوی، کارشناس محترم برنامه هستیم. حاج آقا سلام و درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله بحث خوبی داشته باشیم امشب، در خدمتتون هستم.
انشالله. متشکرم از شما. همچنین خانم دکتر سمانه یکوان، کارشناس روابط بین الملل، هم اینجا در استودیو امشب همراه ما هستن. خانم دکتر سلام و درود، خوش آمدید.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. حاج آقا نبوی، ایده انقلاب اسلامی در نسبت با جامعه بین الملل و نظم نوین جهانی با توجه به آرمانهای حق طلبانه و عدالت خواهانه‌ای مثل حمایت از مستضعفین جهان، مبارزه با استکبار جهانی، آزادی قدس شریف، به رسمیت نشناختن اسرائیل و ایده های از این قبیل چه بوده و در حال حاضر در کجای راه قرار داریم؟
بله، خوب هست که اول مسئله رو از نقطه ای آغاز کنیم که مسئله واقعی این یک قرن اخیر و دهه هایی که در نظام بین الملل مسائل کاملا به هم فشرده شده، پیچیده شده، سنگین شده، وضعیت رو درست ببینیم، خودمون رو درست بفهمیم و پیدا کنیم.
بله.
جوانها، نسل سوم و چهارم، حالا نسل پنجم انقلاب هم در راه داره میاد، هر چقدر مسئله رو واقعی تر ببینن، هر چقدر دقیق تر به مسئله نگاه کنن، آمادگیشون برای آینده بهتر و بیشتر میشه و در فضا میتونن با دید واسع و نگاه مؤثر مسائل رو ببینن. ببینید، ما برای اینکه پیدا کنیم جای خودمون رو در دنیا طبعا باید هزینه میدادیم و هزینه هم دادیم. 4 دهه است انقلاب آمده، مسیر خودش رو پیش رفته، توانسته راههایی رو بگشایه، در مقابل خودش باز کنه و جلو بره. اما نظام بین الملل یک نظام بسیار در هم تنیده و پیچیده هست. قدرت هایی که جلو افتادن به این راحتی کسی رو در کنار خودشون، قدرتی رو، کشوری رو راه نمیدن. برنامه این بوده که قدرت هایی که میتونن و توانایی رو به دست آوردن، 200 سال 300 سال زودتر شروع کردن، در دنیا تونستن استعمار داشته باشن، کشورهای زیر سلطه خودشون بگیرن، از منافع ملت ها استفاده کنن، خودشون رو جلو بندازن، جوامعشون رو جلو بندازن. اینها به این راحتی نمیپذیرن که با خواهش تمنا و رفاقت و سلام علیک و اینها بگن که حالا پس بفرمایید یه کشوری جدیدم بیاد کنار ما وایسه در مورد تصمیم گیری های مختلف تصمیم گیری کنه. جا پیدا کردن در میان 8-9 تا کشور اصلی که در دنیا تصمیم گیر و تأثیر گذار هستن کار اصلا ساده ای نیستش. حتی اگر ژاپن باشه، حتی اگر کره جنوبی باشه، حتی اگر برزیل باشه، حتی اگر هر کشوری که در حال توسعه که اینا تونستن توانایی اقتصادیشون خوب بالا ببرن، از لحاظ سیاسی به این راحتی صندلی نمیگذارن کنار خودشون بگن بفرمایید در قدرت، حالا شما هر چی خواستید بیاید اینجا تصمیم گیری کنید. اینجا لوازم نیاز هست، مسیرهایی باید طی کنیم. الحمدلله قدمهایی برداشته شده. بازم من تأکید میکنم هزینه‌هاش سنگینه. بالاخره یک ملتی میخواد افتخار کنه، سربلند باشه، روی پای خودش بایسته، برای دنیا حرف بزنه، به دنیا بگه بدون اراده و نظر و تصمیم من نمیگذارم کارهایی رو انجام بدید، هر جوری دلتون میخواد جلو ببرید. برای اینکه جوابش بدن هزینه داره و واقعا بایستی در این هزینه ها قدم هایی برداشته بشه و این برداشته شده. حالا نکته مهمی که هست اینه که ما مراحلی در این قسمت داریم. یک مرحلهش این که از منطقه باید شروع کنیم، نمیتونیم از همینجا مثلا راجع به جنوب آفریقا و جنوب آمریکای جنوبی بخوایم اونجا بیایم حرف بزنیم، مثلا پولای زیادی خرج کنیم بریم کارایی بکنیم، بگیم که اونجا بخوایم منطقه نفوذ عجیب غریب داشته باشیم. میشه مراوداتی رو سازماندهی کرد، میشه ارتباطات رو بهتر کرد، با بعضی از کشورها بهتر کار کرد، اما اصل مسئله ما اینه که با از پیرامون خودمون آغاز بشه، منطقه رو درست جلو بریم، نگذاریم اینجا هر تصمیم میخوان بگیرن بشینن راجع به ما تصمیم بگیرن. الان سالهای سال دهه هاست دارن همینجور کشورها تقسیم میکنن میرن جلو. در خود اروپا یک کشورها تقسیم کردن رفتن جلو، چکسلواکی دوتا کشور شد چک اسلواک، اون یوگسلاوی سابق اصلا تبدیل شد به 4-5 تا کشور، کشورهای دیگه همینجوری دارن تقسیم میکنن میرن جلو. اگر ما بخوایم مسئله رو تعارفی نگاه کنیم، شوخی نگاه کنیم، از این ایران عزیز، از این کشور بزرگ، سربلند، تاریخی، افتخار تاریخی، چیزی برامون باقی نمیگذارن. باید بفهمیم، عزممون رو جذب کنیم، محکم تا حالا ایستادیم، خوب ایستادیم. مکتب سلیمانی هم حرفش همینه، محکم ایستادیم، بتونیم خودمون رو روی پای خودمون طوری نگه داریم که به دنیا ثابت کنیم بدون اینکه نظر ما رو ملاحظه کنن، نمیتونن راجع به هر چیزی تصمیم بگیرن. در خدمتتون هستیم سرکار خانم اکوان، بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط یه توضیح می‌خواستم، حالا از منظر روابط بین‌الملل و اون تاریخچه‌ای که ابرقدرت‌ها داشتن در نوع برخوردشون با کشورهایی که حالا خودشون اسم جهان سوم روشون گذاشتن، بیشتر به نظر میاد حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه موضوع تمدنی هست، بیشتر بر مبنای همین نگاه تمدنی بوده، یعنی تمدن غرب در برابر تمدن شرق، تمدن غرب در برابر تمدن اسلامی، و حالا در مقابل ایران تمدن غرب در برابر تمدن اسلامی شیعی که حالا ایران در واقع رهبرش هست. و خب وقتی که اینطوری نگاه کنیم، خیلی از مسائلی که حالا از قبل از انقلاب وجود داشته تا زمان انقلاب و بعدش جنگ تحمیلی و بعد حالا مسائل دیگه‌ای که ما با غرب داشتیم، مثل مسئله هسته‌ای یا همین اتفاقات اخیر، همه اینها در قالب همین در واقع تئوری تمدنی قابل توضیحه و میشه در واقع نوع برخورد غرب با این مسئله رو دید. مثلا شما اشاره کردید همون اول انقلاب مسئله به رسمیت نشناختن اسرائیل بوده. خب همونطور که مثلا تمدن غربی اومده بیان کرده که خب ما بعد از جنگ جهانی دوم پیروز در واقع جنگ ما بودیم، به خصوص آمریکا، و حالا ما هستیم که گروه کشورهای عضو شورای امنیت رو تشکیل میدیم و ما برای دنیا تصمیم میگیریم، از اون طرف تنها در واقع اون استیتی که میبینن در منطقه غرب آسیا که میتونه نماینده تمدن غرب باشه، همون استیتیست که حالا ما بهش میگیم رژیم و رژیم صهیونیستی است، و اون رو به عنوان یک تکه از تمدن غرب در منطقه خاورمیانه یا منطقه غرب آسیا میبینن. خب وقتی که ایران میاد این مسئله رو مطرح میکنه از اول انقلاب که ما این رو به رسمیت نمیشناسیم، در واقع تمدن غرب رو به رسمیت نشناخته. موضوعی که از قبل از انقلاب بود و حالا تا بعد از انقلاب و تا الان هم ادامه داره، موضوعیه که خب زمان قبل از انقلاب ایران مشکلی با تمدن غرب نداشت، یعنی خیلی داشت به سمت اصلا تمدن غربی هم میرفت، فرهنگ غربی، تا حتی پیشتاز شدن نوع آموزش زبانها در ایران که مثلا زبان انگلیسی زبان اول باشه، اصلا زبانهای غرب، منطقه غرب زبانهای اول آموزش باشه، یا این به جای اینکه خب حالا ایران در منطقه قرار داره که بیشتر زبان عربی همسایگانش هستن، خب باید به این توجه میشه که با همسایگان ارتباط برقرار کنیم و بعد بریم منطقه غرب، ولی اینها همیشه نایده گرفته شده، حتی بعد از انقلاب هم تا حدی میشه گفت این مسئله زیاد دیده نشد. وقتی که به صورت تمدنی، فرهنگی و در واقع تو روابط ملت دولت میایم به این مسئله نگاه میکنیم، مشکلی که غرب با ایران داره از همون اول انقلاب هم داشته، با جمهوری اسلامی داشته و بعد با مردم ایران، بیشتر در همین راستا ارزیابی میشه که یعنی ایران کشوری بوده که اولا یک ملت اومدن یک دولت انقلابی رو سر کار آوردن، این دولت انقلابی آرمانهایی داره، ایدئولوژی داره که با ایدئولوژی فرهنگ و تمدن غربی سازگار نیست، در این حال این ایدئولوژیش رو داره تبدیل به قدرت میکنه و همونطور که آقای نبوی هم فرمودن این قدرت داره نه تنها در حوزه سرزمینی ایران بلکه در حوزه منطقه شیعی، یعنی حالا خودشون قبلا میگفتن هلال شیعی، ولی کلا در منطقه در واقع تمدن اسلامی داره این رو گسترش میده و نه تنها در مسائل فرهنگی بلکه در مسائل سیاسی و در مسائل نظامی منطقه هم داره کشورهای اسلامی رو به سمت اعتماد به نفس بیشتر و به سمت همکاری‌های گسترده‌تر فرا می‌خونه و متحد می‌کنه و این خب بزرگترین تهدید برای تمدن غربیه. وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدیم اون وقت میتونیم بفهمیم که شاکله این رویارویی چی هست و از این به بعد قراره به کجا بره. مثلا ما اون سال من چون تخصصم بیشتر حوزه آمریکا هست، وقتی از اول جمهوری اسلامی آمریکا به ایران به عنوان یک استیت نگاه نمیکنه، به عنوان یک کشور منسجم و اینکه خب بالاخره یک دولتی درش حاکم هست، مرزهایی داره که در این مرز محدود شده، اینطوری به ایران نگاه نمیکنه. هر کدوم از دولت‌های آمریکا که اومدن اولین کاری کردن دنبال براندازی بودن و براندازی و بعد تقسیم ایران، اومدن شکاف بین قومیت‌ها رو گسترش دادن و حالا بعد از این همه مدت میبینین که بعد از 40 سال خودشون هم کم کم دارن به این نتیجه میرسن که این سیاست اشتباه بود. وقتی شما یک استیت رو به رسمیت بشناسی، اون هم با توجه به اون تاریخی که داره، تاریخی که از زمان صفوی به بعد دیگه حکومت ثابت و حکومت قدرتمند یعنی امپراتوری داشته، اینها رو وقتی نمیبینید و شناختی از ایران ندارید، به این نتیجه میرسی که بعد از 40 خورده سال بعد از انقلاب تازه میفهمید که چه راهی رو در مقابل ایران اشتباه رفتی و اون حوزه برخورد تمدنی که هانتینگتون یا نویسندگان دیگه حوزه تمدنی مطرح میکردن واقعا در مقابل ایران میتونست اجرایی نشه و رابطه بهتری با ایران داشته باشه، ولی اشتباه استراتژیکی آمریکا از همون اول کرد باعث شد که خیلی مسائل و مشکلات دیگه پیش بیاد و البته خب ایران هم از این فرصت استفاده کرد برای اینکه قدرتش رو نشون بده، همونطور که شما گفتین مثلا در حوزه قدرتی کشورهای غربی وارد بشه و بگه من هم هستم، من یه قدرت منطقه‌ای هستم، یه قدرت منطقه‌ای مستقل از تمدن غربی هستم و این خب خیلی مهم بوده.
مطلب خیلی خوبی رو شما مطرح کردید، این بحث که اصلا شیب حرکت‌هایی که در مقابل ما قرار می‌گیره، به خصوص بخشایی از غربی‌ها و آمریکایی‌ها خیلی جدی‌تر، بقیه‌شون بعضن کم و بیش، نگاه این که اصلا چجوری در مقابل انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به سمت یک حرکت براندازی جدی برن.
بله.
این چراییش یک بحث بسیار مهمیه. وقتی یک جامعه‌ای که مسیر انقلابی قوی رو پشت سر گذرونده و الان میخواد حرکت توفنده‌ای رو از نتیجه این انقلاب خودش در نظام سیاسی اجتماعی خودش شکل بده و جلو ببره، خب تجربه‌ای رو دارن در این 70-80 سال اخیر، اروپا، اروپای غربی، آمریکا تجربه دارن که رژیم‌های مختلف رو از درون خودشون مستحیل کنن، استحاله کنن، از درون خودشون پوک کنن، ناتوان کنن به انواع و اقسام مسائل، در بعد به زبان عمومی بخوایم حرف بزنیم اصلا جامعه رو پنجر کنن، از جهت مسائل فرهنگش، از مسئله سیاستش، از مسئله قدرت و امنیتش، از مسئله اقتصادش، از همه جهات سعی میکنن که واقعا رمقش رو بگیرن و پنجرش کنن. بعد اون وقت اون شعارهای انقلابیش دیگه مهم نیست، وقتی این شعارا موند اصلا هیچ اهمیتی نداره، میگن بذار هر چی دلش میخواد شعار بده شعار بده، این که دیگه هیچ توانی نداره، این که هیچ ظرفیتی نداره، حالا هر چی میخواد شعار بده. کشورهای شمال آفریقا همشون یک انقلابهای بزرگی رو پشت سر گذروندن، خیلی هم کشته دادن، خیلی هم شهید دادن، در مقابل مثلا فرانسوی ها، الجزایری ها چند میلیون کشته دادن، لیبی همینطور بود، تونس همینطور بود، مراکش همینطور بود، مصر همینطور بود، در درون اینا چقدر تحولات اتفاق افتاد. خب این انقلاب ها انجام شد، شخصیت های انقلابی آمدن، زحمت کشیدن، خون دادن، ایثار کردن، اما در جریان استعاله کاملا مستحیل شدن، همه رمقاشون از بین رفت. الان وقتی فضا رو اینا با ما نگاه میکنن، با ایران و انقلاب اسلامی نگاه میکنن، ایران اسلامی امروز نگاه میکنن که یک دوراهی بیشتر ندارن، مسیر استعاله تقریبا ملت مسیر رو بر اینا بست، یعنی روی پای خودش واقعا ایستاد، توانست بخشای اساسی جامعه خودش رو به دست بگیره. حالا چقدر ساخت، چقدر موفق ساخت نساخت، اون میتونیم آماری بحث کنیم، جداگانه جلو بریم، اما به دست خودش گرفت. الان سر یک دوراهی هن، میگن یا براندازی یا باید تو قدرت راشون بدیم، یعنی اگر جی 8 داریم باید جی 9 بشه، 8 تا کشور میشینن راجع به تصمیمات بزرگ دنیا تصمیم میگیرن، نهمیش هم بگیم جمهوری اسلامی هم بیاد کنار اینجا بنشینه و حرکت کنه. ما هم با توافق مخالف نیستیم، توافق باید باشه، اما توافق باید منطقی باشه، عاقلانه باشه، به حد ارزش و اعتبار و اون افتخار ملت و جامعه ایران باشه، دو مرتبه مسیر استعاله و مسیر باخت باز نکنه.
بله.
بنابراین بر این اساس ما میتونیم حرکت کنیم، جلو بریم.
بسیار سپاسگزارم از شما. ساعت 21:20 دقیقه است. اینجا آرمان شهر، شما شنونده رادیو جوان هستید.
پہلا کرتویہ، پہلا فرض کسی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟
این کتاب نگاهی به تاریخ جهان، جواهرلال نهرو رو بخونید، اونجایی که در بخشی که دخالت و نفوذ انگلیس ها در هند را بیان میکنه، تصویر میکنه، تشریح میکنه، او دیگه آدمی است هم امین هم مطلع. او میگه صنعتی که در هند بود، علمی که در هند بود، از اروپا و انگلیس و غرب کمتر نبود و بیشتر بود. انگلیس ها وقتی وارد هند شدن، یکی از برنامه هاشون این بود که جلو به گسترش صنعت بومی رو بگیرن. خب بعد کار هند به اونجا میرسه که ده ها میلیون اون وقتا، بعد صده ها میلیون در دوره های بعد، فقیر و گدا و خیابان خواب و گرسنه به معنای واقعی داشته باشه. وقتی نفت کشور رو غارت میکنن، محصول کشاورزی یک کشور رو غارت میکنن، چای یک کشور رو غارت میکنن، تجارت یک کشور رو در دست خودشون میگیرن که از مردم خود اون کشور از اون محروم بمانن، تولید را، صنعت را و بقیه شؤون پیشرفت ملی را از یک ملت سلب میکنن، خب ملت فقیر میشه. آفریقا همینجوره، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین همینجوره. پس نظام سلطه علاوه بر این که جنگ افروز است، فقر آفرین است. پس هم جنگ کار اونهاست، هم فقر کار اونهاست، هم فساد کار اونهاست. نظام سلطه جنگ را، فقر را، فساد را گسترش میده با همون سازوکار مشخص، تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم. یک انقلابی میاد پیروز میشود بر خلاف تصور همه دنیا، دولت تشکیل میدهد و اون دولت ماندگار می شود و می ماند برخلاف تصور همه دنیا. روز به روز قوی تر شد، روز به روز اسلحه ها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها ها کل حین به اذن ربها شد، تبدیل شد به یک قدرت منطقی، تبدیل شد به یک کشور اثرگذار در مسائل کلان جهانی. با این مخالفن، با این دشمنن. نظام سلطه، نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است. منطق انقلاب که منطق اسلام است، لا تظلمون و لا تظلمون است. نباید ظلم کنید، نباید بگذارید به شما ظلم بشود.
امت اسلام پیروی مکتبی است که برنامه اون مکتب خلاصه میشد در دو کلمه لا تظلمو و لا تظلمو.
این درست نقطه مقابل نظم حاکم بر جهان است. دعوای اصلی اینجاست، دعوای با انقلاب اینهاست، بقیه حرفا بهانه است. ما داریم با منطق پیش میریم، با محاسبه علمی پیش میریم. طرف مقابل ما دچار ضعف‌های روزافزون و تناقض‌های درونی است به خاطر غلط فاحش بودن ساخت درونی اون تمدن. وقتی یک ملتی با محاسبه درست، با پیدا کردن نقطه صحیح کار رو پیش میبرد، این ملت قطعا به نتایج مطلوب خواهد رسید.
تو 1:26 دقیقه شب شما بخیر. همچنان در آرمان شهر رادیو جوان درباره انقلاب اسلامی در مواجهه با نظم نوین جهانی صحبت میکنیم. حاج آقا سید عباس نووی و سرکار خانم دکتر سمانه یکوان، کارشناس روابط بین الملل، همینجا همراه ما هستند. اما خانم دکتر، با توجه به سیاست‌هایی مثل مذاکره با امریکا و توافق برجام، حضور نظامی در منطقه، حمایت از جبهه مقاومت و از طرفی افزایش تحریم‌های ظالمانه توسط قدرت‌های استکباری، حذف ترامپ و روی کار اومدن دولت بایدن، انقلاب اسلامی برای آینده تحولات پیش رو در منطقه و جهان و نحوه مواجهه و تعامل با جامعه جهانی چه راهبرد و چه سیاستی رو برای ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و جهانی خودش باید در پیش بگیره؟
بله، همونطور که گفتم، از قبل از انقلاب شاید کشورهای غربی و به خصوص آمریکا مشکلی با ایران نداشتن.
بله.
به خاطر اینکه خب بالاخره نظامی در ایران سر کار بود که داشت همون فرهنگ و تمدن غربی رو در منطقه غرب آسیا پیاده میکرد، اجرا میکرد. اما بعد که انقلاب پیروز شد، مسئله اصلی این بود که این در واقع کشوری که بعد از انقلاب داره شکل میگیره و داره دولت سازی میکنه و بعد از مدتی داره دولت ملت رو دوباره به همدیگه پیوند میده و دولت ملت سازی جدیدی بر اساس اون آرمان ها و ایدئولوژی هایی که داره صورت میگیره، این قراره در منطقه به نفع منافع آمریکا کار بکنه یا اصلا کلن غرب، یا اینکه نه، قراره رو در روی اونها بایسته. اوایل انقلاب، حالا کتاب مختلفی هم در مورد تاریخ مواجهه غرب با ایران منتشر شد، یه کتابی که پارسال منتشر شد به نظر من خیلی جالب و جذاب هم هست و بر اساس اسناد موجود در آمریکا هم هست، این کتاب سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی هست.
بله.
که توسط یک پژوهشگر آمریکایی نوشته شده. در این مطرح میکنه که آمریکایی‌ها همون اول انقلاب اصلا نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته، به دلیل اینکه خب ماموران سیا در ایران اصلا امکان ارتباط گیری با انقلابیون رو نداشتن، به دلیل سلطه‌ای که شاه بر این ماموران داشت و بر سفارت داشت و اینها اصلا نمیدونستن. مثلا به عنوان مثال میگه که اون اوایل انقلاب داشتن میپرسیدن از ماموران خودشون، از اون آدمهایی که رفته بودن، ایرانیهایی که رفتن سفارت و میخواستن برن آمریکا، در این به ازای این بهشون ویزا میدادن که اطلاعات بدن که مثلا آیت الله یعنی چی. در این حد هیچ چیزی در مورد انقلابیون یا اصلا سیستم انقلاب ایران نمیدونستن و بعد این ندونستن و درگیری هایی که داخل کاخ سفید وجود داشت سر اینکه بالاخره انقلاب رو به رسمیت بشناسن یا نه، این درگیری انقدر طول کشید که تا زمان مثلا حمله صدام به ایران طول کشید و خود این درگیری باعث شد که اونا هیچ پیشبینی از اینکه انقلاب ایران چیکار میخواد بکنه چه کسی قرار رهبر بشه، چه کسی قرار رئیس جمهور بشه، سعی میکردن ارتباط بگیرن با انقلابیون، ولی به دلیل اون بی‌اعتمادی که وجود داشت اصلا نمیتونستن این کار بکنن. ماجرای تسخیر سفارت به وجود اومد و خب روابط خیلی بدتر شد. در نهایت به این نتیجه رسیده بودن که این انقلاب برای ما تهدیده، چون ایدئولوژی داره و این ایدئولوژی کاملا برخلاف اون چیزایی که ما در منطقه به دنبالش هستیم. پس در نهایت یک گزینه رو انتخاب کردن به عنوان به رسمیت نشناختن ایران و انقلاب ایران و به رسمیت نشناختن این که انقلابیون ایران توانایی این رو دارن که حکومت تشکیل بدن، توانایی این رو دارن که دولت تشکیل بدن. و در تمام دوران طول فعالیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به این نشه رسیده بودن که بله میشه یه کاری کرد. مثلا خود همون حادثه طبس و بعدش هم در واقع اون تلاشی که میکنن که بیان تمام نشون دهنده اینه که ایران رو همونطور که گفتم به عنوان یک استیت قبول نداشتن، به عنوان یک